7 сентябр از سبب برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. چاله گلخوجه هستم در خدمت شما عزیزان. در برنامه این موضوع ها را داره. اکنون والدین ابلاوه می شوند. در استانه شروع دعوت تیرماهی بعضی والدین جوانان سینی دعوتی از بازداشت و بازپرسیشان شکایت می کنند. انتخاباتی افغانستان اشتراک رای دهندگان فعال نبود. آنهایی که شرکت داشتند امیدوارند صلح و آرامی می شود.
رای دادیم که مملکت آرامی شد، صلح شد، بعد جنگ و کشتار کم شد، خلاص شد. ما مردم غریب، بیچاره، مظلوم.
و در تاجیکستان و سرخانه شخصی شوره ورزیده و نومی نرزلوی لطیف تاسیس یافت که تاریخ یک اسره ورزشی توجیک را نمایش می دید.
حال که کار میکنم روزهای استراحت اینجا بسیار میایم و روزهای استراحت به این آثارخانه وارد میشوم و همه این چیزی که در اینجا هست به من لذت میبخشد.
شروع میکنیم از یک خبری دیگر. بعد از دو هفته مناقشه مرگبار در بین جماعت اوفچه کلاچه نویه بابوجان غفوروفی تاجیکستان و نویه لیلک قرغیزستان، مقامات دو طرف پول را به استفاده دادند که روای ساکنان نزد مرزی را آسان میکند. این پول دو سال پیش ویران شده بود. در مناقشه شب 16 سپتامبر سه سرباز و افسر تاجیکستان و یک مرزبان قرغیزستان کشته و ده نفر دیگر مجروح شدند. حالا دو طرف پول نو را دوستی نام گذاشتند تا به گفته مقام مایه ثبات در مرز باشد، نه نیزو و خونریزی. در مراسم به استفاده دادن پول رئیسان ولایت سغد و بودکند اشتراک کردند. مظفر یونسف سخنگوی رئیس ولایت سغد با رادیو زودی گفت هر دو جانب تلاش را به آن روانه کردند که دیگر به نیزو را داده نشود. گزارش مفصل در این باره را فردا پیشنهاد شما خواهیم کرد. پگاه در تاجیکستان دعوت تیرماهی برای خدمت در صف قواهای مسلح آغاز می شود. در این باره پرزیدنت اومالی رحمان روزی 3 سپتامبر فرمان را صادر کرده بود. در دعوت بهاری امسال مثل گذشته ها چند نوار جلب اجباری و یا خود ابلاوه شدن جوانان به شبکه اجتماعی را یافته بحث های داغی را بپا کرد. ظاهرا این دفعه مقامات از اصول دیگر کار گرفتند. سروناز روح الله تفصیلات می دهد.
چندین ساکنی مناطق تاجیکستان از جمله شهری اصفهان از آن شکایت دارند که مقامات انتظامی آنها را بازداشت کردند تا فرزندانشان را از مهاجرت برگردانیده به ارتش فرستند. برخی آنها میگویند از یک تا سه روز در بازداشت بودند و بعضی ها هم هنوز رها نشدند. مقامات قضیه را رسما شرح ندادند، اما یکم صحبتی رادیوی آزادی گفت مقامات تنها به والدین میفهمانند که فرزندانشان باید بر اساس قانون به ارتش بروند، نه چیزی بیشتر از این. معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی که همسال دو مرتبه بهار و تیرماه صورت میگیرد، این موسم فردا 1 اکتبر شروع می شود. هر دفعه با آغاز موسم جلب غیرقانونی جوانان یا خود ابلاوه صدا می دهد. برای بعضی تحصیل در دانشگاه و یا مهاجرت کاری روی خلاصی از خدمت در ارتش شده است. در چنین شرایط نقشه دعوت به ارتش نه همیشه سری وقت اجرا می شود و به قبل حامیان حقوق مقامات از جلب مجبوری یا ابلاوه کار می گیرند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سینی دعوتی در تاجیکستان بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفری آنها از خدمت رسما آزادند، یعنی یا پسر یگانه خانواده‌اند، بیمارند یا امتیازی دیگری دارند. تابستان امسال هم گفته می شد که برخی از شرکت های فروش چیپته های هواپیما برای اونهایی که سینی خدمت حربی هستند چیپته نمی فروشند، ولی بعدن این خبرها تصدیق خود را رسما پیدا نکرد.
نمیاریم به موضوع های دیگر. انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان و خود نسمی تفاولیت دو دستوله خود را در کشور نتیجه گیری کرد. این سند در شرایط تجلیل شد که سازمان های جهانی در چند سال اخیر از وضع آزادی بیان در این کشور انتقاد میکنند. در عین زمان برای خبرنگاران تاجیک مشکل دریافت معلومات از منصبداران مانع جدی در پیشبرد فعالیتشان ارزیابی میگردد. شادمان یتیم در این باره گزارش دارد.
در تجلیل 20 سالگی انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، روزنامه‌نگاران از مشکل دسترسی به اطلاع و وضع آزادی بیان نگرانی کردند. در این چورابینی که 28 سپتامبر در دوشنبه برگزار شد گفته شد با وجود تلاش های سازمان های ژورنالیستی در اکثر وقت مقامات حاضر نمی شوند سری وقت به خبرنگاران معلومات ضروری را دسترس کنند.
مخصوصا بعد حادثه های سپتامبر سال 2015 محدودیت ها در فعالیت مستای اخبار عمومی بر سمت آزادی بیان ایجاد شدند و تا امروز این محدودیت ها وجود دارند. در برابر مشکلات مالی رسانه ها با دیگر مشکلات ها نیز مواجه هستند، از جمله خود سنسوری خیلی بالا رفته است و دسترسی به اطلاعات جمعیتی مخصوصا از مقامات رسمی محدود است.
خبرنگاران بارها نگرانی کردند که مقامات رسمی سری وقت به درخواست یا سوال خبرنگاران پاسخ نمی دهند. از جمله در مناقشه های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان سری وقت اظهار نظر نکردن مقامات تاجیک باعث شده است که رسانه ها از قول مقامات قرقیز وضع را شرح دهند. خبرنگاران میگویند محدود کردن دسترسی به اطلاع به منفعت کار نیست.
مثلا هفته گذشته یک منبع فراش از ناحیه واسه به ما خبر داد که در کارمندان بانک امانتی امانت بانک واسه رو اگنتی ضد کروپسیا تفتیشات گذارون، سنجش گذارون و 6 نفر کارمند بانک رو برای از خود کردن مبلغ های پولی دولتی آشکار کردن و ما خواستیم منبع رسمی رو از اگنتی از خود اگنتی ضد کروپسیا دسترس کنیم و یک هفته است که ما جوابی کارمندان اگنتی رو انتظار داریم.
بعضی صاحب رسانه ها پیشنهاد کردند که مهلت گرفتن اطلاع را کمتر کنند، چون نمی توانند خبرهای فوری را سری وقت از منبع های رسمی تصدیق نمایند. طبق قانون مسئولان اداره یا منصبداران در مهلت نکمتر از 3 روز باید به درخواست روزنامه‌نگار پاسخ دهند. در صورت رد شدن این پیشنهاد رسانه حق دارد مقامات را به دادگاه کشد. قانون هم به چنین مسئولان مجازات پیش بینی کرده است. حقوق شناسان میگویند در اکثر وقت خبرنگاران از شکایت نسبت به مسئولیتی مقامات خودداری میکنند.
یکمش که مثلا خود ژورنالیست نمیخواد با همون مقامات مناسبتش را ویران کند، یعنی فکر میکنند که شکایت شد یعنی مناسبت ویران نشود. دویمش وقتی که شکایت میبیند یعنی حقوق انتخاب دارد، میتواند که به هزینه های بالای همون مقامات مراجعه کند، یعنی که انتخابی او، یا اینکه میتواند به سود مراجعه کند. و نوابسته از اون که در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 148 و 162 خواه ژورنالیستان را برای دسترسی به اطلاعات و عملی نمودن فعالیتشان حمایه میکند، تا امروز حالا یکان پرونده آغاز نشده است و یکان مراجعت هم نبود.
در حال رسانه ها از محدودیت دسترسی به اطلاع شکایت میکنند که سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود تاجیکستان را در قطار کشورهای سرکوبگری آزادی بیان جای داده بود. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در افغانستان روز 28 سپتامبر انتخابات به تأخیر افتاده ریاست جمهوری به پایان رسید. به احتمال زیاد نتیجه های مقدماتی آخر هفته اعلان می شود. هرچند بنا به حساب غیر رسمی از شماره عمومی رای دهندگان تنها 20% آنها برای آوازدهی رفتند. با وجود آن که در روز انتخابات تدبیرهای امنیتی تقویت داده شد، اسکندر خواجه میرزاده میگوید جریان برگزاری معرکه سیاسی اوری از قربانی نبوده است.
خادمان کمیسیه انتخابات افغانستان به حساب آوازهای انتخابات پرزیدنتی خشونتبار و سرشار از تشویش امنیتی و شکایت آغاز نمودند. از مناطق دوردست قطعه های آوازدهی را با استفاده از خر انتقال دادند و برای حساب پیشکی رای های انتخابات پرزیدنتی 28 سپتامبر تخمیناً 2 هفته ضرور می شود.
از توسط رای دادیم که مملکت آرام می شه، سل شه، بعد جنگ و کشتار کم شه، خلاص شه، مون مردم غریب، بیچاره، مظلوم.
در روز انتخابات چندین حمله خونین جای داشت. بعد از قطع مذاکرات صلح با ایالات متحده آمریکا، طالبان افغان هشدار داده بودند که انتخابات را خلل‌دار می کنند. در یکی از مسجدهای قندهار که همچون حوزه رای‌دهی استفاده می شد، ترکش به وقوع پیوست. در کندوز، کمش 5 افسر امنیتی به هلاکت رسیده، 30 نفر دیگر زخمی شدند. حمله به نقطه های آوازدهی در شهرهای کابل و غزنی هم جای داشت. برای تأمین امنیت در حوزه های انتخاباتی، تخمیناً 72 هزار افسر امنیتی سفربر شده بود. ناظران انتخابات می گویند وضعیت امکان داشت از آن هم بدتر باشد.
وضعیت در حوزه های انتخاباتی بهتر از آن بود که ما انتظار داشتیم. نگرانی امنیتی زیاد بود و به فکرم آن به شرکت رای دهندگان در آوردگی تاثیر گذاشت.
کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان میگوید رای دهندگان در انتخابات پرزیدنتی فعال نبودند و در آوازدهی 28 سپتامبر همگی نزدیک به 20% آوازدهندگان اشتراک کردند.
فرق ندارد که چند کس آواز داد. صرف نظر از آمار رای دهندگان تهدید را نادیده گرفته نشان دادند که میخواهند آینده خود را زیر نظارت داشته باشند و پرزیدنتی آینده کشور را انتخاب کنند.
گفته می شود که شرکت زنان سست بوده است. بسیاری ها نمی خواستند که عکس بیومتری آنها گرفته شود. بعد فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001، مردم افغان 4 دفعه رئیس جمهور انتخاب کرده است. در انتخابات فعلی، پرزیدنت افغان اشرف غنی با 14 داوطلب رقابت داشته، می خواهد بار دوم مقام ریاست جمهوری را کسب کند. رقیب اساسی او عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان به شمار می رود. بعد انتخابات سربحث و سرجنجال سال 2014 غنی و عبدالله حکومت وحدت ملی را تشکیل داده قدرت را تقسیم کرده بودند. عبدالله هشدار داده است که انتخابات کنونی باید پاکتر باشد.
نگرانی اساسی این است که اگر انتخابات مثل سال 2014 سرشار از تقلب باشد آن پیامد خواهد داشت.
پیش بینی می شود که نتیجه نهایی انتخابات پرزیدنتی افغانستان 7 نوامبر اعلان خواهد شد. اگر کدام یکی از نامزدها بیش از 50% رای ها را کسب نکند، دو نامزد پیش دست 23 نوامبر در دور نهایی آوازدهی رقابت خواهند کرد.
این حیات به حقی کارنده برنده خرنده بر محمد تلاوت اون لفظ
بینندگان عزیز، این لحظه افتتاح با تنتنایی و سرخانه شخصی نرزلوی لطیف شوره نامداری ورزشی تاجیکستان است که هفته گذشته در بیرون از دوشنبه صورت گرفت. نرزلوی لطیف دوام نیم عصر در برای هم کامیابی و هم شکستی ورزشگران کشور در عرصه بین‌المللی در مسابقات گوناگون از جمله بازی‌های المپیک گفته است. این شوره ورزیده میگوید اکثر گزارش‌های زیرین در رادیوی آزادی نشر شدند.
اینجا عکس های زیاده است همراه همکارانم در طول این سال ها و همچنین با مصاحبانی که به رادیو می آمدند. من اینجا زیبونیسا رستم و با محسن محمدیف و طلعه خلنظرف و دیگران هم صحبت شدم. اینچنین توسط این رادیو گزارش های من از المپیاده ها به واسطه رادیو پخش شدند.
خلاصه در سرخانه مذکور مهمانان امکان دارند که با تاریخ قریب یک عصره ورزش تاجیک آشنا شوند. شکل پوره این گزارش رو میتوانید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. و مقامات تاجیکستان 48 زندانی افغان رو که اساساً با جرم قاچاق مواد مخدر سالها باز در محبسهای کشور نگهداری میشدند برای ادامه ادای حکم به افغانستان فرستادند. مراسم سپردن زندانیان افغان امروز در منطقه پنج پایان و در مرزی تاجیکستان و افغانستان صورت گرفت. کابل در عوض چند شهروند تاجیکستان رو که به جرم تروریسم و افرادگرایی زندانی بودند به دوشنبه انتقال داده است. باید گفت که پیش از این در ماه ایول 80 محبوس افغان به واسطه گذرگاه پنج پایان به دست مقامات افغانستان سپرده شدند. سال 2016 دیپلمات‌های افغانستان گفتند در مدت نیم سال 2 محبوس افغان در زندان‌های تاجیکستان فوتیدند. انتقال زندانیان تاجیک و افغان به وطنشان بر اساس یک سازشنامه تاجیکستان و افغانستان از سال 2010 صورت می‌گیرد. بینندگان عزیز، خبر کامل در وبسایت ما قابل دسترسی است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که تا آخر برنامه ما را تماشا کردید. تو نشر نو برنامه از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما چون همیشه در شبکه های اجتماعی در خدمت شما عزیزان قرار دارند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
Quase سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من عبدالله اشرف تقدیم میکنم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادعا کرد که در انتخابات پرزیدنتی روز 28 سپتامبر برنده شده است. او روز 30 سپتامبر در یک نشست مطبوعاتی در شهر کابل گفت ما رأی بیشتر گرفتیم و کار به دور دوم کشیده نخواهد شد. در انتخابات افغانستان 15 نامزد رقابت کردند، ولی نامزدهای اساسی اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان بودند. اشرف غنی 70 ساله و عبدالله عبدالله 59 ساله حکومت وحدت ملی را رهبری میکنند که تفرقه زیاد در آن وجود دارد. حکومت وحدت ملی بعد از انتخابات بحث برانگیز و آلوده به تقلب سال 2014 با میانجیگری امریکا تشکیل شد. کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان به شمردن رأی ساکنان آغاز کرده است. نتیجه های اول روز 19 اکتبر و نتیجه های نهایی روز 7 نوامبر اعلان می شود. روز 30 سپتامبر رهبران گذشته و امروزه چند کشورهای جهان برای اشتراک در مراسم ویدا با پرزیدنت سابق فرانسه ژاک شیراک در پاریس جمع آمدند. مراسم ویدا در نزد مقبره ناپلئون برگزار شد. شیراک در 86 سالگی در خانه و در حلقه نزدیکانش درگذشت. سبب مرگ او نشر نشد. سابق پرزیدنت فرانسه فرانسوا اولاند در سخنرانی خود شیراک را شخصی قاطع نامید و گفت
ژاک شیراک نه تنها انتخابی را میکرد که به گروه او قابل قبول بود. بیکار کردن حکم قتل، بیکار شدن منع اسقاط حمل، اعتراف اشتباه های فرانسه در زمان رعیت های ضد یهودی در جنگ دوم جهان و مبارزه او با راستگراها نمونه قاطعیت اوست. او نه تنها به خاطر تحریک دیگران این قرارها را قبول کرد، او احساس میکرد که باید همین گونه باشد.
ژاک شیراک سالهای اخیر احیانا در مظهر عام دیده میشد و تنها معلوم بود که او از درد دل رنج میکشد. او از سال 1995 تا 2007 پرزیدنت فرانسه بود. در سالهای رهبری او فرانسه به فضای پول یگانه اروپایی وارد شد و خدمت حتمی حربی را بیکار کرد. در سطح بین المللی شیراک با مخالفتی شدیدش علیه شروع جنگ آمریکا در عراق در سال 2003 در یادها مانده است. نشریه نیویورک تایمز نوشته است پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ و زیرتابعیان او از اوکراین تنها جستجوی مواد ضد معاون پیشین پرزیدنت جو بایدن را نمیخواستند. به اطلاع نیویورک تایمز آنها دلیل را جستجو داشتند که اثبات کند اوکراین در انتخابات پرزیدنتی آمریکا در سال 2016 به نفع رقیب ترامپ هیلری کلینتون دخالت کرده است. نشریه با استناد به منابع خود در آمریکا و اوکراین نوشت ترامپ از جمله دلیل را جستجو داشت که اثبات کند قضیه رخنه سرور حزب دموکرات به روسیه بلکه به اوکراین رب دارد. همچنین به نظر ترامپ سروری که در آن مکاتبه الکترونی گمشده هیلری کلینتون نگهداری می شود در اوکراین است. ترامپ بر این است که بعضی از نیروها در اوکراین در پیدا کردن مواد ضد رئیس ستاد پیشین او پال منافورت هنگام کارش در آن کشور به دموکرات ها کمک کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اخیرا بار دیگر دموکرات ها را به آن عیبدار کرد که تفتیشات را برای اظهار ناباوری با او با انگیزه های سیاسی آغاز کردند. به گفته ترامپ سخنی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که کسی به او فشار نآورده است میتواند پرونده را قطع کند، ولی دموکرات ها با این راضی نیستند. بعد از دو هفته مناقشه خونین در بین ناحیه باباجان غفوروی تاجیکستان و ناحیه لیلک قرغیزستان، مقامات دو طرف پولی را به استفاده دادند که دو سال پیش ویران شده بود. در دو کنار این پول گذرگاه سرحدی و گمرکی آوچ قلعچه تاجیکستان و کلوندوی قرغیزستان جایگیر است. در مناقشه شب 16 سپتامبر از دو طرف 4 نفر کشته شدند. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان در تیراندازی یکدیگر را متهم کردند، ولی هنوز نتیجه تحقیق رسمی حادثه معلوم نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
جا
جایزه واتسلاو هاول در سال 2019 به الهام توخته فعال حقوق بشر اویغور از چین و سازمان تشبث جوانان برای حقوق بشر تقدیم شد. بزرگمهر یارف ادوکت زندانی تاجیک و یکی از سه نامزد بعد دریافت این جایزه معروف با دیپلم جایزه واتسلاو هاول قدردانی شد. دیپلم را به برادری ادوکت زندانی جمشید یارف تقدیم کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مراسم سپردن جایزه واتسلاو هاول روز 30 سپتامبر در مجمع پارلمانی اروپا در شهر استراسبورگ برگزار گردید. جمشید یاروف برادر خورده بزرگمهر یاروف که در مراسم جایزه سپاری در مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ اشتراک کرد گفت از آن که جایزه به دو نامزد دیگر تقدیم شد ناراحت نیست. او گفت
نه ناراحت نشدیم، علاقه برای خط سه نفر ادامون داخل شدن بزرگمهر یاروف این علاقه غلبه بود و این غلبه گرفتن مبلغ پولی اون قطرم مقصدی ما نیست. مقصدی ما همین وضعیت بزرگمهر یاروف و همین مسئله های نقض حقوق بشر در تاجیکستان حالا هم برداشتن بود. این خدا رو شکر همین کار انجام یافت و علاقه در برای بزرگمهر یاروف معلومات بسیارتر است.
جمشید یاروف گفت که هدف نهایی آنها آزاد شدن بزرگمهر از زندان است و امیدوار است که چاره‌بینی های مثل این می تواند مبارزه برای رهایی او را از زندان وسعت بخشد. برنده امسال جایزه حقوق بشر به نام واتسلاو هاول الهام توخته یک دانشمند و فعال حقوق اویغورهای چین است. او سال 2014 با اتهام جدای اندازه به زندان ابد محکوم شد. او همچون یک حامی معروف حقوق اویغورهای مسلمان تبار چین معروف است. جایزه را اینچنین سازمان تشبث جوانان برای حقوق بشر به دست آورد. این سازمان در کشورهای بالکان میان جوانان کار میکند و همایش جوانان ملت و مذهب و کشورهای مختلف را هدف اصلی خود قرار داده است. جایزه به نام حامی معروف حقوق بشر چخ واتسلاو هاول از سال 2013 به این سو از جانب مجمع پارلمانی شورای اروپا و بنیاد خرطیه 77 تقدیم می شود. بزرگمهر یاروف نفر اولین از تاجیکستان است که نامزدیش برای دریافت جایزه به نام واتسلاو هاول پیشنهاد شده به فهرست نهایی نامزدها برای بردن جایزه وارد شد. وکیل مدافع بزرگمهر یاروف ماه سپتامبر سال 2015 بعد از آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دستگیر شد. دادگاه سال 2017 او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خود او و طرفدارانش حکم را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. سازمان های جهانی بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که او را آزاد کنند، اما مقامات پیوسته گفتند یاروف برای نقض کدکس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. جایزه به نام واتسلاو هاول 60,000 یورو مبلغ دارد. این جایزه هر سال ماه اکتبر تقدیم شده به محض مبارزه طولانی واتسلاو هاول برای دموکراسی و حقوق بشر به افتخار او نامگذاری شده است. این ادیب دیگراندیش چخ که با نمایشنامه تئاتریش معروف بود در دوران کمونیست ها تحت تعقیب طولانی قرار داشت و بعد از سقوط کمونیسم رئیس جمهوری چخسلواکیا و بعد جدا شدن آن به دو کشور نخستین پرزیدنت چخ شد. هاول سال 2011 در سن 75 سالگی درگذشت. جایزه به نام واتسلاو هاول از سال 2013 تا به حال به الیس بیالیتسکی حقوقشناس زندانی از بلاروس، انور ممدلی محبوس سیاسی از آذربایجان، لودمیل الکسیو رهبر گروه هلسینکی روسیه، مراد ارسلان حقوقشناس از ترکیه و نادیا مراد حامی حقوق یزیدی ها از عراق تقدیم شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات تاجیکستان 48 زندانی افغان را که اساساً با جرم قاچاق مواد مخدر سالها باز در محبس‌های کشور نگهداری می‌شدند برای ادامه ادای حکم به افغانستان فرستادند. من میرزا نبی خالق‌زاد روجی بین موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مراسم سپردن زندانیان افغان روز 30 سپتامبر در منطقه پنج پایان و در مرز تاجیکستان و افغانستان صورت گرفت. کابل در عوض چند شهروند تاجیکستان را که به جرم تروریسم و افرادگرایی زندانی بودند به دوشنبه انتقال داده است. امسال بار دوم است که محبوسان افغان از تاجیکستان به وطنشان انتقال می‌یابند. پیش از این در ماه ایول 80 محبوس افغان به واسطه گذرگاه پنج پایان به دست مقامات افغانستان سپرده شدند. سید مسعود بدخش کاردار سفارت افغانستان روز 30 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت محبوسان به زندان‌های افغانستان برده می‌شوند و دوره جزا را در آنجا ادا می‌کنند. به افزود برای انتقال محبوسان افغان از تاجیکستان اخیراً یک هیئت به دوشنبه آمده بود. حالا در زندان‌های تاجیکستان حدود 72 محبوس دیگر افغان مانده‌اند، گفت سید مسعود بدخش. مرد
قندی پایین شهربنده و جانب افغانستان تسلیم داده شد و به ولایت قندوز انتقال داده شد. بقیه حبس مردم بقیه حبس خود اینا در زندانهای افغانستان سپری میکنند.
در گذشته بعضی از زندانیان افغان از شرایط بد نگهداری در زندانهای تاجیکستان شکایت کرده بودند. سال 2016 دیپلمات‌های افغانستان گفتند در مدت نیم سال 2 محبوس افغان در زندانهای تاجیکستان فوتیدند، یکی را برای دفن به افغانستان بردند، دیگری را در تاجیکستان به خاک سپردند. مذاکرات دو طرف برای سپردن زندانیان افغان به وطنشان برای ادای حکم چند سال باز ادامه داشت. منصور جان عمروف سردار سریاست اجرای جزای جنایتی و معاون وزیر عدلیه تاجیکستان گفت در محبس‌های تاجیکستان از میان شهروندان خارجی بیشتر شهروندان افغانستان هستند. بسیاری آنها با جرم قاچاق مواد مخدر و 2 نفر از آنها با گناه کشتار زندانی هستند. عمروف در ادامه گفت در عوض انتقال محبوسان افغان چند شهروند تاجیکستان که به تروریسم محدود میشوند از محبس‌های افغانستان به دوشنبه آورده شدند.
بعضی محبوسان ما از افغانستان آوردگی هستیم، اصلا تروریست هستند، آوردگی هستیم. این در اساس همین موافقه بین دولتی همین ولی موافقه شدگی است. نموره میشه و اون را تبدیل میکنیم.
مقامات نگفتند که از افغانستان چند زندانی تاجیک را آوردند، ولی به مطبوعات معلوم است که در آغاز امسال چند پیش مقامات افغانستان 2 پسر امریدین تبرف معروف به ملا امریدین، سابق رهبر حرکتی در تاجیکستان ممنوع انصار الله را به تاجیکستان سپرده بودند. در این میان حالتهایی بود که بعضی از زندانیان و بازداشت شده های تاجیک از انتقال به تاجیکستان سرکشی کردند. انتقال زندانیان تاجیک و افغان به وطنشان بر اساس یک سازشنامه تاجیکستان افغانستان از سال 2010 صورت می‌گیرد. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز دارد و این یکی از راه‌های اساسی قاچاق مواد مخدر به روسیه و کشورهای دیگر به حساب می‌رود. هر سال مقامات انتظامی از بازداشت قاچاقبران افغان گزارش می‌دهند و یا در مقابله با قاچاقبران مسلح آنها را می‌کشند. عین زمان بسیاری از شهروندان تاجیکستان که در افغانستان بازداشت شده‌اند به افرادگرایی یا عضویت در گروه های تندرو و تروریستی متهم می شوند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی گفت تنش با ایران باید صلح آمیز حل شود، وگرنه جنگ بین دو طرف میتواند اقتصاد جهان را نابود کند. بحث میان ایران و عربستان در پی حمله به کارخانه های نفتی سعودی بالا گرفته است. آمریکا و کشورهای اروپایی ایران را مسئول حمله ها میدانند، اما تهران چنین اتهام را رد کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. محمد بن سلمان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS که با تازگی پخش شد میگوید به نندی مایک پامپئو وزیر کارهای خارجی آمریکا اونیس حمله به کارخانه های تولید نفت عربستان سعودی را اقدام جنگی میداند. سعودی، ایالات متحده و کشورهای اروپا ایران را مسئول حمله به کارخانه های نفتی آمریکا و میدان بزرگ نفتی در عربستان سعودی خواندند. تهران دست داشتن در حمله ها را رد کرده میگوید که این اتهام به خاطر برنامه‌ریزی برای اقدامات آینده نسبت به جمهوری اسلامی است، ولی خوشی های یمن از جانب ایران پشتیبانی مییابند، مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. ولی عهد سعودی با شبکه CBS گفته است اگر جهان برای مقابله با ایران یک اقدام جدی و استوار در پی نگیرد، ما شاهد افزایش تنش‌های خواهیم شد که منافع جهان را به خطر می‌اندازد. بن سلمان هشدار داد که نتیجه این تنش‌ها می‌تواند قیمت نفت را به طور قابل ملاحظه بالا برد، به طوری که در زندگی ما بی سابقه خواهد بود، گفت او. حمله روز 14 سپتامبر به کارخانه های استخراج نفت عربستان در مدت کوتاه 5% تولیدات نفت کل جهان را کم کرد. محمد بن سلمان در این مصاحبه تاکید کرده است که برای حل سیاسی برتری می‌دهد، چرا که وقوع یک جنگ بین دو طرف میتواند به تخریب اقتصاد جهان بیانجامد. راه حل سیاسی و صلح آمیز برای مسئله به مراتب بهتر از یک راه حل نیزو است، گفته است ولی عهد عربستان سعودی. محمد بن سلمان در عین حال خواستار ملاقات رهبران ایران و آمریکا و مذاکرات نو با تهران شده است. به تاکید بن سلمان، این گفتگو برنامه اتمی ایران و گسترش نفوذ تهران را در منطقه باید در بر گیرد. تلاش های گسترده برای آنکه حسن روحانی و دونالد ترامپ در جریان مجمع کلی سازمان ملل در نیویورک دور یک میز بینشینند به نتیجه انجام یافت. رهبران جهان خواستار دیدار ترامپ و روحانی بودند، اما تهران گفت شرط اول برداشتن تحریم